أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الليل ولا الحروب بما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء بما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيز وهمر مختلف ألوانها وغرابي وسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. تمثيل یکی از راه‌های تفهیم و تبیین مطلب است. گاهی از راه حد، گاهی از راه رأس، چه تام چه ناقص که اقسام چهارگانه هست مطلب بیان می‌شود. گاهی هم از راه تمثیل. تمثیل نه حد شعر را بیان می‌کند نه رسم شعر را، لکن یه تقریب ذهن است، دامنه مطلب را پایین می آورد از یک سو، دست مخاطب را بالا می برد از سوی دیگر. این مطلب به دست مخاطب می رسد، دست مخاطب به اون مطلب راه پیدا می کند، لذا مطلب را می فهمد. در این قسمت بعد از بیان اون احکام فرمود به این که نابینا و بینا یکسان نیستند. خب روشن است که اعمى و بصیر مساوی نیستند. یعنی کسی که چشم دلش باز است به دین را میبیند، با اینکه انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اینا یکسان نیستند. مثال هایی که ذکر میکنند از در ادبی نکات متعددی دارند. در مثال اول اون که ناقص است قبلا ذکر شده، اون که کامل است بعد ذکر شده، شاید برای رعایت اون آخر باشد که حرف را دارد. اگر می فرمود به ما یستوی البصیر و الاعمى، با آخر آیات هماهنگ نبود. البته نکات دیگر هم ذکر کردند، هر دو مفردند یک، ولی ناقص قبل از کامل ذکر شد دو، و شاید این تقدیم برای رعایت فواصل باشد. در مثال دوم یکی جمع است یکی مفرد، منتها اون یکی جنس است و شامل می شود. بلن ظلمات و بلن نور، معمولا ظلمت جمع ذکر می شود و نور مفرد. زیاد ظلمت کثرت دارد، ظلمات متعددن، نور حقیقت واحد است، جمع بسته نشده در قرآن، انوار نیامده. اینجا هم ناقص قبل از کامل ذکر شده. اما در مثال سوم زل که جای خنک و آرام است مقدم شد بر حرور که جای گرم است و سوزان. این هم شاید برای رعایت اون پایان آیه باشد که با را ختم می شود. مثال چهارم که عکس اول و دوم شد، شبیه سوم است که کامل قبل از ناقص ذکر شده، و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. در مثال اول هر دو مفردن و ناقص قبل از کامل ذکر شد و حرف نفی تکرار نشد. فرمود و ما یستوی الاعمى والبصیر، نفرمود ولا البصیر. اما در مثال دوم و سوم و چهارم حرف نفی تکرار شده است. در مثال چهارم آمده است لما یستوی الاحیاء ولل اموات، هم جمع هست و هم در دومی حرف نفی آمده و هم کامل قبل از ناقص ذکر شده است، چون اینجا سخن از آخر آیه نیست که با را ختم شده باشه. بعد فهمد ان الله یسمع من یشاء، برخی ها نظیر اون چه در درالمنثور نقل شده گفتن و ما انت به مسمع من فی القبور، ناظر به این است که وجود مبارک پیغمبر بعد از جریان جنگ بدر، کسانی که بعد رفتن اون مشهد بعد را زیارت کردن از نزدیک مستحضرن. بعضی منطقه است بین مکه و مدینه، یه چاهی هم دارد که الان اون چاه هست، طرف راست شهدا دفنن و دست چپ پشت دیوار چاهیست که اجساد نحس مشرکان را اونجا انداختن که قبرستان کفار از قبرستان شهدا و مسلمین جدا باشه. وجود مبارک پیغمبر بعد از دفن شهدای بدر از یک سو و کندن چاه و انداختن اجساد نحس مشرکان در اونجا، بالای اون چاه رفت فرمود به این که ما اون بعده الهی ریافتیم، هل وجد تو ما وعدک ربکم حق. بعد به حضرت عرض کردم با مرده ها در حرف میزنی؟ حضرت فرمود ما انتم به اصنع لما اقول هو من اومین، حرفی که من میزنم شما شنواتر از اونها نیستید، اونها هم میشنون، حالا اونتا معذور نیستن بگن. برخی ها گفتن این جمله به ما انت به مسمع من فی القبور در اون زمین نازل شده است. این به تعبیر سیدن استاد رضوان الله که دو بحث ربایی رو مطرح کردن علامت جهل درش است. این سوره فاتح در مکه نازل شده، هنوز جریان بعد رو همچنان ذالک پیش نیامده تا اینکه این آیه مربوط به قصه بعد رو باشد. این مانت حسم ملفر قبور، کافر واقعا مردن، همونطوری که فرمود دو ما یست و الاحیا و الاموات، در باره اونها فرمود اموات غیر و احیا، اینها واقعا مردن و حیات معنوی ندارن، لذا حرف شما در اونها اثر نمی کنه. بعد می فرمود به این که کار توی پیامبر جز نظیر بودن و انذار چیز دیگر نیست. البته در آیه بعد عنوان بشیر هم ذکر کرد، لیکن اثر مهم مال نظیر بودن است و کفار هم با انذار باید متعهد کرد. خود این انته لا نظیر. بعد فرمود ما تو را به عنوان بشیر و نظیر فرستادیم، تو یه پیامبر بی سابقه نیستی، انبیای دیگر هم قبل از شما آمدن، برای اینکه این من امت الا خلافی ها نظیر، تو هم یکی از اونهایی. بعد فرمود به اینکه اگر حرف تو را نشنیدن تکذیب کردن علیه تو مبارزه می کنن، این سابقه دارد، هم نبوت قبل از شما سابقه دارد، رسالت قبل از شما سابقه دارد، نظیر و بشیر قبل از شما سابقه دارد، هم تحمل رنج های کفار سابقه دارد. خب این که فرمود ام من امت الا خلافی ها نظیر، این از نبوت خاصه به نبوت عامه، از تبلیغ خاص به تبلیغ عام میرسه. سیر بحث همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید از سوره مبارکه نساء شروع شده. در سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد دلیل نبوت امر اونجا ذکر میکند. میفرماد به این که و رسولن قد قصصناهم علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم علیک و کلم الله موسا تکلیما، رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. فرمود ما در طول تاریخ برای بشر انبیا فرستادیم. چرا؟ برای اینکه اگر انبیا نمیفرستادیم، مردم را فقط با عقلشون خواستیم هدایت بکنیم، این کافی نبود، چون عقل یه چراغ خوبی است، اما با چراغ که مشکل حل نمیشه، یه مهندسی میخواد، یه صراط میخواد. عقلی که چراغ است برای که صراط را از غیر صراط تشخیص بده، خب صراط مهندس میخواد، صراط را انبیا میارن، البته چراغ هم میارن، اما چراغ عقل برای اینکه راه را ببینه او داده شد. از چراغ که کاری ساخته نیست. یه سلسله بدیهیات اولیه رو بله میدونه، اما انسانی که نمیدونه از کجا آمده، نمیدونه کجا میره، بعد از مرگ چه خبره، هیچ خبری از مرگ نداره. فقط اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این یقین دارد که بعد از مرگ خبری هست، یه عالمی هست، یه سوال جوابی هست، اما چیه، چی سوال میکنن، آدم چی میخوان، هیچ نمیدونه. خب این عقل چراغ خوبی است. با چراغ بدون صراطی کسی مقصد نمیرسه. فرمود اگر چون ما انبیا رو نمیفرستادیم، همین مردم که چراغ دستشونه در قیامت علیه من احتجاج میکردن، گفتن خدایا ما که از اینجا بیخبر بودیم، ما که نمیدونستیم بعد از مرگ با کجاها میرویم، چه چیز لازم است، چه چیز بد است، چه چیز خوب است، تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ همون ما انبیا را فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد در رسول. گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول بشر میتونست حجت اقامه کنه، بعد از رسول دیگه حجت اقامه نمی کنه. ما برای اینکه در قیامت مأخوذ به احتجاج بشر نشویم و علیه ما در قیامت حجت اقامه نکند، قیامت هم ظرف احتجاج است، روز استدلال است، ما برای اینکه علیه ما در قیامت حجتی اقامه نشه انبیا را فرستادیم، مهندسی فرستادیم، صراط را انبیا مشخص کردن، چراغ را هم یه مقدارش انبیا نشون دادن، یه مقدارش هم در فطرت و عقل بشر. انسان با دو تا چراغ دارد راه مهندسی شده انبیا را میبینه. خب پس اصل این راه را قرآن کریم به عنوان یک ضرورت مطرح میکنند که اگر مهندس نمیفرستادیم، راه نمیفرستادیم، با چراغ که کسی مقصد نمیرسد، اینا میموندن و بعد در قیامت هم علیه ما احتجاج میکردن. ما برای اینکه علیه ما در قیامت حجت اقامه نکنند، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، انبیا در سوره مبارکه انعام میفرماید وقتی صحنه قیامت شد، ما بشر میگه ما که کارمون انجام دادیم، ما هم سراج دادیم عقل و فطرت، هم سراج دادیم وحی و نبوت، شو چرا بیراه رفتی؟ در سوره مبارکه انعام آیه 130 به این صورت استدلال میکنند، میفرماید وقتی قیامت شد بگیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، مگر جریان امروز را به شما نگفتند؟ قالوا شهدنا علی انفسنا منتها و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. پس یه مسئله این است که عقل چراغ است و همین عقل که چراغ است میفهمد که مهندسی میخواد، راه میخواد، صراط میخواد، از اون ساخته نیست و خدای سبحان باید مهندسان و راهیان راه و همراهان را اعزام بکند و خدا هم فرمود برای اینکه همچه احتجاج علیه ما نشه ما این کار کردیم و در قیامت هم به اینها میگیم ما که انبیا فرستادیم حجت بر شما تمام است. انبیا علیه السلام هم که آمدند این لا اله الا الله را به همه گفتن، یعنی لا اله الا الله حرف همه انبیاست. اون چه در سوره مبارکه نحل آیه 36 مطرح است این است، فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما برای هر امتی پیامبر فرستادیم، هیچ امتی بی پیامبر نیست، منتها اون قسمت های خاور دور و باختر دور را ما نگفتیم، منهم من لم نقصص علیه، بلکه نه شما خبردار بودی، نه ما میتونستیم بگیم فسیر و فرعرضه فندرو کیف کان، بنابراین چه فایده داشت ما بگیم که اون طرف اقیانوس کبیر یه عده بودن، چه اینکه اگر بعدها کشف بشود یه عده تو فلون کوکب در فلون کره در این زندگی میکنن، قرآن حقه، چون حرف قرآن هر جا بشر هست، هر جای موجود متفکر مختار هست مهندسی ما هست. وقتی برسیم به اونجا ببینیم یه عده اونجا دارن زندگی میکنن، حرف قرآن حقه. ممکنه یه جایی یه موجود متفکر مختار زندگی بکنه و خدا رو راهنمایی نکنه، برای اینکه رب عالمینه. ربوبیت خدا نسبت به گیاهان مشخصه، نسبت به جمادات مشخصه، نسبت به حیوانات مشخصه، نسبت به سماوات و امور نجوم مشخصه، اما ربوبیت خدا نسبت به انسان تربیت تعلیم دیگه. باید به او علم بده، به او آگاهی بده تا او مختارانه این مطلب را بپذیره. بنابراین نه تنها اطراف اقیانوس کبیر یا اقیانوس اطلس اگر اون طرف کسی پیدا شد آیه حق است، اگر در کره از کرات آسمان یه موجود متفکری باشد اونجا انبیا هست و مانند. اما همه انبیا آمدن همین را گفتن، یکی نفی بت‌ها، نفی ربوبیت غیر خدا، دیگری اثبات ربوبیت پروردگار. همین قضیه که به حسب ظاهر دو جمله از او تعبیر می شود، حقیقتش یک جمله است. آیه 36 سوره مبارکه نه اینم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب عطف بیان، این رسول آمده چی میگه؟ دو طرف دارد، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یعنی لا اله میشه و اجتنبوا الطاغوت، الا الله میشه ان اعبدوا الله، خدا آری غیر خدا نه. این حرف همه انبیاست. حالا اختصاصی وجود داره که پیغمبر نداره که لا اله الا الله آورده، اونا با زبان دیگر همین لا اله الا الله را آوردن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، که این رسول چه آورده برای مردم؟ یکی ان اعبدوا الله آورد، دیگری بستن و طاغوت. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی که لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، دو تا جمله نیست، این الا به معنای غیر است. وقتی معنای غیر شد صفت قرار می‌گیرد. وقتی صفت قرار گیره پیام لا اله الا الله دو چیز نیست، یعنی قلب انسان و فطرت انسان لوح نانوشته نیست که یه قضیه سالبه را بگو بفهمانند، یه قضیه موجبه را بگو بفهمانند. انبیا آمدن که دو چیز را به ما بفهمانند، انبیا آمدن یک چیز را به ما بفهمانند. انبیا آمدن بکن که اون خدای دلپذیر، فطرت پذیر، دلنوازی که در درون شما هست غیر او کسی نیست. لا اله غیر همونی که در درون شما ایمان به او داری، این ادعا معنی غیره. وقتی معنی غیر شد صفت میشه، ولی صفت شد دیگه دو تا قضیه نیست، ما یک جمله مستثنا داشته باشیم، مستثنا داشته باشیم. یعنی غیر از این الله دلپذیر دیگران نه، یعنی غیر از همونی که داری دیگری راه ندی. لا اله غیر همونی که معبود شماست، دلمای شماست، دلپذیر شماست، دل درون شماست. این چنین نیست که ما خالی و ذهن خلق شده باشیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها همین رو میگه، کل مولود یولد على الفطره همین رو میگه. هر انسانی با فطرت توحیدی خلق شده، هر انسانی را خدا موحدا خلق کرد. شرک عارضی است. انبیا آمدن گفتن این عرض بیگانه را راه ندی. غیر از خدایی که شما به او توجه دارید و در درون شما اعتقاد به او تعبیه شد دیگران نه، لا اله غیر از اون اللهی که داری. خب پس این یه جمله میشه، دو تا قضیه نیست که یکی ایجابی باشه یکی سلبی باشه. پس حرف همه انبیا همین لا اله الا الله است. یا انبیا بودن یا ائمه بودن، بعد از وجود بارکست عیسی اینطور بود، یا ائمه بودند یا انبیای غیر صاحب شریعت بودند یا عالمان دین بودند. در همین آیه محل بحث سخن از نذیر است. ام من امته الا خلا فیها نذیر، یعنی هیچ ملتی نبود مگر که نذیر آمد، نه اینکه هیچ ملتی نبود مگر که رسول آمد. خب در زمان خود انبیا مخصوصا وجود بارک پیغمبر علیه السلام، اینطور نبود که خود حضرت با تک تک افراد تماس بگیرد، اونا را راهنمایی کند. برخی از افراد شاید در تمام مدت آن روشه بارک حضرت را ندیدند. مبلغانی که از طرف حضرت میفتند نظیر بودند. همین علم یاتکم نظیر، یعنی به یک شخصی در قیامت میگن مگر شما از امام جمعه، امام جماعت، از اون سخنران حسینیه تو نشنیدی؟ و این نظیر دیگه. اگر کسی در یه حسینیه شرکت کرد، مسجد شرکت کرد، واعظ او احکام الهی رو گفته، میشه نظیر الهی. در قیامت استدلال میکنن که تو اهل حسینیه بودی، اهل مسجد بودی، پیامبر نشستی، فلان عالم اینا رو زد، این نظیر الهی بود دیگه، این آیات برای شما خون دیگه. مگر در زمان انبیا خود انبیا با تک تک مردم تماس داشتند. در اینجا هم نفرمود هیچ امتی نیست مگر اینکه رسولی برای او آمده، فبود نظیری برای او آمده. نظیر هم ملاحظه فرمودی دستور مبارک توبه آیه نقل همینه، لولا نفر من کل فرقته من هم طائفت هم لیتفقه به دین برای ینذر قوم ها، این انذار دیگه، این علما میشن منذر. این من امت الله خلافی ها نظیر همینه. در قیامت هم احتجاج میکنن، میگن شما که اهل فرون مسجد بودی، اهل فرون حسینی بودی، آله محل، واعظ محل، این آیه را برای شما خود چرا عدم نکردی؟ خب سوره توبه که آیه نفر درش هست، مسئله انذار را مطرح کرده. نفرمود که هر امتی باید پیغمبر داشته باشه، هر امتی بالاصاله پیغمبر دارد، ولی شاگردان اون رو پیغمبر رو نقل بکنن دیگر. لازم نیست که پیغمبر هر قسم تک تک خانه های اون اساس تری بذارین که شدنی نیست. خب پس مردم به انذار الهی که بیان صراط است نیازمندن، و کار انبیاء انذار است که همون قوم فانذر، کار علما هم انذار است، لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، و این من امت الا خلا فیها نذیر. دو نکته دیگر در این و این من امت الا خلا فیها نذیر هست. یکی این که چون راجب رسالت نیست، علما و مبلغان دین را هم شامل شود، نفرمود الیها، چون اگر رسالت بود میفرمود که خلا الیها نذیر، چون رسالت با اله استعمال میشه. و لازم نیست که اون نذیر اهل اون شهر باشه، اهل اون روستا باشه، وگرنه فرمود منها. نه منها لازم هست، نه الیها لازم هست. یه روحانی، یه مبلغ ولو اهل اون شهر نباشه، اهل اون روستا نباشه، بالاخره بیانات قرآن اسرت رو دارد برای مردم نقل میکند دیگه. رضا فرمود این من امت الا خلافی ها نظیرون، نه لازم است الیها باشه، نه لازم است منها باشه. بعد فرمود حالا که این چنین شد، این جز سنت های الهی است که برای هر ملتی یه نظیر هست، یه رسولی هست، شاگردانی دارن. اگر حرف تو را صنادید قریش تکذیب کردن، این بی سابقه نیست. و این یو کذبو کرد، فقط کذب الذین من قبله، مترفین و مصرفین قبل از این صنادید انبیا خودشون رو تکذیب کردن. جاعت هم رسول هم البیناته و به زبر، تو کتاب مبیر آوردی و معجزه آوردی، شریعت آوردی، اونا حرف دار رو تکذیب میکنن. چه این که قبل از اینها هم کسانی بودن که انبیا خودشون رو تکذیب کردن، اون انبیا هم بینات و معجزات آوردن، هم زبور که جمع زبور از زبور نظیر رساله ها، کتاب های نصیحتی و مانند آن، و هم کتاب رسمی مثل تورات، مثل انجیل و مانند آن، اینا رو آوردن، اونا تکذیب کردن. تو سوره بارکه سبع رو خوندیم که به ما بلغو معشار ما آتیناهم، یعنی اون چرا که اینها الان انجام میدن مغرورن به ثروت و اسراف و اطرافشون، باید بدونن که برابر آیه 45 سوره مبارک سبع که قبلا گذشت، اینا هم یه سرنوشت تلخ دارن. در آیه 45 سوره سبع فرمود که و کذب الذین من قبلهم، یعنی قبل از این صنادید قریش مترفین و مستفین و طاغیانی هم بودن که حرف انبیاء خودشون رو تکذیب میکردن. و ما بلغو معشار ما آتیناهم، این صنادید قریش گرچه سرمایه‌دار و مقتدرن، اما یک دهم قدرت گذشته ها را ندارن. معشار مثل مربا، مربا یعنی یک چهارم، معشار یعنی یک دهم. اینا یک دهم قدرت گذشته ها را ندارن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا اون گذشته ها رسولی فکیف کان نکیر، اونها را با عذاب گرفتیم. بنابراین معاصرین شما هم این صنادید قریش، این ابو جعب ها، ابو سفیان ها به سرنوشت تلخ اونها مبتلا خواهند شد. اینجا یعنی آیه سوره مبارکه فاطر هم یه تسلی خاطری است نسبت به حضرت رسول، یه هشدار ضمنی است نسبت به صنادید قریش. فرمود به این یو کذبو که فقط کذب الذین من قبلهم، جاءت هم اون طاغیان قبلی را، مترفین و مسرفین قبلی را، پیامبرانشون آمدن با بای مصاحبه است یا ملابسه، همراه با بینات و معجزات آمدن، همراه با زبورها و رساله های نصیحتی آمدن، همراه با کتاب قانون و فقه آمدن و روشن بود، هیچ ابهامی نبود. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، این کیف کان نکیر مشابه همان است که در سوره مبارکه سبأ گذشت، آیه 45 سوره سبأ بود، فکذبوا رسلی فکیف کان نکیره. اینجا هم فرمود فکیف کان نکیره، چگونه ما انکار کردیم بر اینها، مورد غضب ما قرار گرفتن و به عذاب الهی گرفتار شدن. خب ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. اما درباره بحث که علم الیقین جز ایمان است یا نه، مستحضرید علم تا اونجا که علم است از سنخ ایمان نیست، همین علم مصطلح و رسمی اسمی. ایمان کار عقل عملی است، فعل است. علم از سنخ فعل نیست، کار عقل نظری است، اونجا که ادراک و جزم و تصور و تصدیق است. بین نفس و علم اراده فاصله نیست، یعنی کسی نمیتواند بعد از اقامه حجت بگه من نمیخوام بفهمم، این شدنی نیست. انسان وقتی در برابر یه مطلب ضروری قرار گرفت مستقر فهمیدن است، میفهمه. اما ایمان یه فعل است، بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان میتونه ایمان بیاره، میتونه ایمان نیاره، بعد اینکه صد درصد هم برای او روشن شد. منتها ایمان که فعل عقل عملی است، کار قلب است، به اصطلاح از عقل عملی به قلب یاد میکنن، یه فعل مجرد است، نظیر حرکت دست و پا نیست که مادی باشد. وقتی فعل مجرد شد حضور دارد، وقتی حضور داشت علمش میشه علم شهودی. خود ایمان سنخ علم شهودی است، از سنخ تصور و تصدیق و امثال ذلک نیست. نیت این طور است، اخلاص این طور است، قصد این طور است، عزم این طور است، تصمیم این طور است، همه اینها افعال قلبی هم یک مجردن، دو هر موجود مجردی با شهود همراه است، سه خود اینها شهودی هم حضوری هم با علم حضوری همراه هم. و این تلاش و کوشش درس و بحث ها زمینه است که انشاءالله انسان به اون فعل برسد، اون وقت به اون فعلی که رسید خودش با شهود همراه است. در این بخش بعد اینکه این آیات انذار تمام شد، باز مسئله توحید می پردازم که این علم تر ان الله جریان توحید را تعریف می کنم، که اگر این بخش را انشاءالله بیشتر توجه بفرمایید، گرچه قرآن کریم کتاب هدایت است اما اون راز و رمزش رو هم دارد. خیلی ها هستن که با همین ظواهر آیات برخورد میکنن، از اون کلیدها را توجه نمی کنن که قرآن چی میخواد بگه. الان مثلا همین آیه 28 سوره مبارکه فاطر را شما میخواد بخونید، میبینید که همه به طور عادی ازش رد میشن، اون راز و رمزی که در این آیه هست بهش توجه نمی کنن. اما در حالی که وقتی نگاه مستعنف بشه معلوم میشه که خدا میخواد بفرماید به این که بعضی ها در ردیف موجودات دیگه هستن، منتها رنگشون فرق میکنه، سرشماری بکنن با در اون ردیف باشن. تو اینها فقط علما هستن که از خدا هراس دارن. می‌بینید من الناس و دوابه و الانعامه مختلفون الوانو، از مردم، از دابه ها، از چارپه ها رنگاشون فرق میکنه. دیگه نمیفرماد ول علما، علما رو از ناس و دواب و انعام جدا میکنه. میفهم اونی که خدا ترسه عالمه، و اون که خدا ترس نیست در ردیف همون هاست باید رنگاشون فرق میکنه. این بیان نورانی کلید واژه را وجود مبارک که امام سجاد داد دیگران داد. فهمید شما از این تعبیرات قرآن کریم ببینید که خدا نام علما رو کجا ذکر میکنه. وقتی نام علما رو میخواد ذکر بکنه کنار ملائکه ذکر میکنه، نام ملائکه را کنار خودش ذکر میکنه. تو اوائل سوره مبارک آل عمران است که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، این اولو العلم را کنار ملائکه ذکر بکنه. این تو روایت نیست، اما از بحث‌های دیگه برمی آید. اونجا که سخن از شهادت و وحدانیت و توحید و معرفت نیست، سخن از خوردن است، سخن از خوردن میوه است، سخن از خوردن محصولات کشاورزی و زراعی است. می‌فرماید به این که ما باران فرستادیم یه قدیب میوه پیدا میشه تو باغ‌ها، کلوا ورعوا انعامکم، یک متاعا لکم ولانعامکم، دو یه قدی خودتون بخورید یه قدی به دامهاتون بدید. خب اونجا که سخن از خوردن است، انسان دام را یه جا ذکر میکنه. اونجا که سخن از فهمیدن است، انسان را با فیشداز ذکر میکنه. این کنار هم ذکر کردن یه پیام خاص داره. اینجا فهمید برخی ها از مردم و دواب و انعام رنگاشون فرق میکنه. فقط اونی که خدا ترسه عالمان دینن. معیارش علم مصطلح حوزه و دانشگاه نیست، معیارش تشریعت الهی است. هر کس اهل حراسی از خدای سبحان بود که از خدا ترسید، مطیع خدا بود، مرضی خداست، خدا از او راضی است که در پایان سوره بیانه دارد رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک لمن خشی ربه، چه درس خونده حوزوی و دانشگاهی باشه چه نباشه، کسی اهل ایمان است و خدا ترس است و باور دارد هم مرضی خداست هم راضی از خدا. رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک لمن خشی ربه. اگر اهل خشیت بود میشه واقعا عالم، که انما یخشی الله من عباده العلماء. والحمد لله.